سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حقوق بشری ایران هنگاو از اجرای حکم اعدام دو شهروند افغانستان در این کشور خبر داده است. در گزارشی که روز گذشته در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شد آمده که حکم اعدام دو شهروند افغانستان به نام های ربیع شامراد و وسیم احمد به روز شنبه در زندان مرکزی قزوین اجرا شد. در گزارش همچنان آمده که ربیع شامراد 27 ساله و وسیم احمد 40 ساله از ولایت کندوز افغانستان 3 سال پیش به اتهام مرتبط به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند. این دو تن اعضای یک خانواده بودند که بر اساس این گزارش ربیع شامراد خواهرزاده وسیم احمد است. سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته در گزارش گفت که حداقل 80 شهروند افغانستان در سال 2024 میلادی در ایران اعدام شدند. ماموریت توماس نیکلاسن به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به پایان رسیده است. نیکلاسن روز گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که از اول ماه مارچ امسال رسماً مسئولیت‌های خود را در این سمت به پایان رسانده. او در پیامش نوشته که پایان ماموریتش به معنای تغییر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. نیکلاسن افزوده که خروج من نشان دهنده هیچ تغییر در عملکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. اتحادیه اروپا همچنان به حضور خود در افغانستان تعهد به مردم این کشور و حفاظت از منافع و ارزش‌های این اتحادیه ادامه خواهد داد. به گفته او در حال حاضر مسئولیت‌های نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از سوی دارن دریا رئیس بخش افغانستان و پاکستان خدمات اقدام خارجی این اتحادیه به پیش برده می شود. توماس نیکلاسن در 2021 منعیس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به کارش آغاز کرد و دو ماه پس از آغاز ماموریتش در این سمت طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرده و از تهران خواستار بازداشت و مجازات عاملین این رویداد شده است. دفتر صدر اعظم پاکستان روز گذشته در این مورد اعلامیه را منتشر کرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس گزارش ها خبر داده که مردان مسلح روز شنبه وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و کارگران پاکستانی را در انگام خواب هدف تیراندازی قرار دادند. وزارت خارجه ایران هم یک شنبه این رویداد را تروریستی خواند و گفت که تهران هر اقدام لازم را برای شناسایی عاملان این رویداد انجام خواهد داد. بر اساس گزارش رادیو فردا گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان و یک گروه دیگر به نام جیش العدل مسئولیت این عمله را به دوش گرفتند. گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلب پاکستانی است از سوی ایالات متحده اتحادیه اروپا، بریتانیا و حکومت مرکزی پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. و حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر شهر سومی اوکراین عکس العمل های رهبران آمریکایی و اروپایی را برانگیخته. در حمله راکتی روز یکشنبه روسیه به این شهر دو کودک کشته و 117 نفر دیگر به شمول 15 کودک زخمی شدند. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا این حمله را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و افزوده که برای رسیدن به آتش بس نیاز به اقدامات جدی است. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ساحه می گوید که حمله راکتی روسیه در مرکز شهر سومی زمان صورت گرفت که شمار زیاد از باشنده های مسیحی این شهر برای عبادت روز یکشنبه به کلیسا می رفتن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش دارد که جنگ در اوکراین را پایان دهد تا از وقوع رویدادهای غم‌انگیز مشابه جلوگیری شود. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا نیز این حمله را شدیداً محکوم کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. برنامه از کان بشر ملل متحد می گوید که از هر 5 نفر 4 نفر باشنده کابل در محلات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی می کنند. باشنده ها این شهر چی می گویند؟
کوچا که باران میزنه لای میشه، لیزر میه و میکشه، خاک میپرده.
اگر باران میشه چون می سرکا خورد و میاوی باران کل به سرک جمع میشه.
در این مورد با یک عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
بیش از 70% خانه هایی که در کابل در سکونتگاه های غیر رسمی و غیر معیاری قرار دارند، این خانه ها اکثرا بدون پلان، جواز رسمی و زیر ساخت های اساسی ساخته شده.
در ادامه گزارش داریم که شمار از مهاجران افغان در پاکستان گفتند به دلیل اخراج اجباری مهاجران خانواده های آنها از هم جدا شدند. همچنان میشنوید که باشنده های جلال آباد از افزایش تردد ریکشا شکایت میکنند. این که چرا در جریان این برنامه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 25 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 14 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یون ابیتات میگوید که از هر 5 نفر ساکن کابل 4 نفر در محلات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی میکنند و به ویژه در برابر رویدادهای شدید اقلیمی آسیب پذیر هستند. استفانی لوس رئیسی برنامه همچنان روز گذشته در شبکه اکس نوشت که انتظار میره تعداد جمعیت دهی محلات نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از شهرها و شهرک‌های افغانستان به دلیل برگشت گسترده مهاجران از پاکستان افزایش یابد. در این حال شمار از شهروندان کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان از نبود امکانات و خدمات ابتدایی شهری شکایت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان یون هبیتات میگوید که کابل که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان را در خود جا داده، 4 نفر از هر 5 نفر ساکن آن در محلات غیر رسمی غیر پلانی زندگی میکنند، مناطقی که از خدمات ابتدایی شهری محرومند. یون هبیتات روز یکشنبه 13 اپریل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که این محلات به ویژه در برابر رویدادهای شدید اقلیمی آسیب پذیر هستند، موضوعی که به گفته این نهاد نیاز فوری به اقدام مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی را برجسته می سازد. همزمان با آن استیفانی لوس رئیس این برنامه در افغانستان در شبکه اکس گفته که انتظار می رود با بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان شمار باشندگان در این محلات نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از شهرها و شهرک‌های دیگر افغانستان افزایش یابد. او تاکید کرده که یک سرپناه، دسترسی به آب، خدمات و فرصت‌های معیشت اساسات ادغام و یک زندگی با وقار است و یون هبیتات از پیوستن گسترده ساکنان این مناطق در ساختار رسمی شهرها حمایت می‌کند. محلات غیر رسمی غیر پلانی معمولاً خارج از چارچوب‌های قانونی و بدون پیروی از نقشه شهری شکل گرفتند و بسیاری از این مناطق از خدمات زیربنایی اساسی مانند آب پاک، برق، سیستم فاضلاب و وسایل حمل و نقل عمومی کمتر بهره‌مند می‌شوند. شماری از باشندگان شهر کابل نیز می‌گویند که در مناطقشان با مشکلات مختلف روبرو‌اند. یک زن باشنده ناحیه 15 این شهر که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کوچا که باران میزنه لای میشه، شب زنگ میزنه، معاون وکیل زنگ میزنه، لیزر میه و میکشه، خاک میپرته، ریگ میپرته. طرف های کمی که موشیم با موتر میه او میگیریم. در روز بعدی 20 روز بعدی اکرد کمو میشیم با موتر میه او میگیرم.
این موضوع تنها به شهر کابل خلاصه نمی شود بلکه شماری از باشنده های شهر جلال آباد ننگرهار هم از این بابت شاکی اند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود گفت:
فیلان که در جای ما زندگی میکنیم، اگر باران ها میشه چون می سرکا خورد و میاو باران کلی در سرک جمع میشه تا 300-400 عوامی تو دن میباشه. او هر کس در اینجا در خانه اگر کسی بامبام زده باشه دیگه یک رقم او خوبی نیست همونتو که قابل استفاده باشه، یک رقم بوی میده.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات پیش از این گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق مناطق غیربلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که به گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرواند. بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی گفت که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. متیول حق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، گفته که نیاز است تا در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری با آن با هم در مناطقی که آسیب وارد می شود به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد می گوید ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شنیدید که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفته که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در پایتخت کشور در کابل به سر میبرند. همکارم در این مورد با خالده توکلی، مسئول پیشین پلان و انجینیری ریاست ساختمانی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از او در مورد چگونگی سکونتگاه های غیر رسمی یا محلات غیر پلانی پرسیده.
ما به حیث یک شخصی که تجربه اندکی در بخش حوزه شهری دارم، واقعا شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان با چالش جدی در بخش شهرسازی و مدیریت شهری مواجه هست میبینم که بیش از 70% خانه هایی که در کابل در سکونتگاه های غیر رسمی و غیر معیاری قرار دارند، این خانه ها اکثرا بدون پلان، جواز رسمی و زیر ساخت های اساسی ساخته شده.
بیشتر دلیل اصلی به میان آمدن مشکلات شهری و چالش ها به ویژه در شهر کابل چی است و در نتیجه باعث محرومیت مردم در کدام بخش ها می شود؟
دلیل اصلی بحران رشد سریع جمعیت، مهاجرت های گستردن، نبود پلان جامع شهری، فقر اقتصادی و ضعف مدیریت شهری از عوامل اصلی گسترش این پدیده هستند که نتیجه این وضعیت محرومیت شهروندان از دسترسی به خدمات ابتدایی مثل آب، برق، فاضلاب، سرک، مکتب، مراکز صحی است.
بانو توکلی، چی راهکارهایی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در مناطق غیر پلانی شهری در کابل وجود دارد یا در مجموع برای بهتر شدن اساسات و مدیریت بهتر شهری؟
یکی از راهکارهایی که به فکر ما میرسه برنامه‌ریزی علمی و دقیق است در حوزه شهری، یعنی تطبیق پلانهای جامع شهری به خاطر توسعه منظم شهر کابل و جلوگیری از گسترش خانه‌های غیر مجاز خودش باعث میشه که به شهر یک زیبایی خاص و دقیق ارائه بده. موضوع بعدی که من در نظر دارم بهسازی و قانونی سازی هست، یعنی به جای این که با ساختمان های غیر رسمی را تخریب بکنیم، باید ساختمان های غیر رسمی را شناسایی بکنیم، ثبت بکنیم و به تدریج به بهسازی اونا اقدام بکنیم تا بتانن و مردم از خدمات شهری بهرمند باشن.
به عنوان سوال اخیر، زیر ساختای شهری در کابل تا چه اندازه توسعه یافته و تا چه حد مقررات ساختمانی در ساخت و سازها رعایت شدن؟
متاسفانه در شهر کابل زیربناهای شهری ما بسیار ضعیف هست، خصوصا از لحاظ فاضلاب و سیستم آبرسانی و ترانسپورت ما بسیار مشکلات جدی مواجه هستیم. حتی مدیریت زباله شهری ما مواجه هستیم. وقتی به کابل داخل میشیم یک بوی تعفن به دماغ انسان میرسه. این خودش باید مدیریت شود تا بتونیم از این بحران بیرون بیاییم. موضوع اساسی دیگه که وجود داره رعایت قوانین ساختمان است. وقتی ساختمان ها در شهر کابل تطبیق میشه، باید از یک مرجع ترتیب و تنظیم شوه و تاییدی صورت بگیره که این فعلا جریان داره در شهر کابل. موضوع بعدی ما تقویت ظرفیت نهادهای محلی هست و این زمان قابل تطبیق از این مسائل که مشارکت مردمی داشته باشیم.
خالده توکلی، عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان بود که در رابطه به تراکم جمعیت در شهر کابل و کمبود خدمات ابتدایی با آنها صحبت میکرد. در جریان این برنامه میشنوید که باشنده های شهر جلال آباد از افزایش تردد ریکشا شکایت دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تعداد از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل اقدامات غیر منظم حکومت این کشور در اخراج مهاجران، خانواده های آنها از هم جدا شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تعداد اعضای خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند و بخش دیگر آنها به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. برخی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده و گفتند که وضعیت مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو ساخته. جزئیات در این گزارش.
زما مور و پلار او رونا مکمل ټول هغه خو وخت دی زوز دی خو خبر کې ما دل د پادشاه مې.
بختیار خان مهاجر افغان است که میگوید پس از ضبط اموال و دارایی های خانواده اش در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا آمده است. او میگوید که نیمه از خانواده اش به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. بختیار خان به رادیو آزادی گفت با آنکه او و خانواده اش تمام زندگیشان را تاکنون در پاکستان گذراندند، اما در جریان روند اخراج اجباری خانواده‌اش از هم پاشیده و اکنون با مشکلات زیاد مواجهند.
وضعیت بسیار آشفته است. خانه، دارایی و نتیجه همه زحمات ما در اسلام آباد ضبط شد. مشکلات زیاد داریم چون در افغانستان زمین و خانه نداریم. از 45 سال به این سو در اینجا زندگی میکردیم. زن و کودکان را به زور بردند و به حاجی کم منتقل کردند و از آنجا به سرحد فرستادند و دیپورت شدند.
یوسف خان مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد میگوید اعضای خانواده بزرگش با مشکلات مشابه روبرو شدند و به دلیل نداشتن دسترسی به تلفن و اینترنت حتی از احوال یک دیگر هم بی‌خبرند.
خانواده کاکای ما که در اتک بازداشت شدند، پسرانشان در اسلام آباد باقی ماندند. بکر را دیپورت کردند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. پلیس شبانه می آید، مردم را از خانه ها بیرون می کشد. موترها را پر می کند، کسی چیزی گفته نمی تواند. همه را مستقیم به سمت تورخم می برند.
این خانواده های مهاجر افغان که از هم جدا شدند می گویند آنهایی که به افغانستان بازگردانده شدند کارت ECC داشتند و آنهایی که باقی ماندند کارت POR دارند. کارت ECC سند شناسایی مهاجران افغان است که بر اساس توافق دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2007 به حدود 840 هزار مهاجر افغان داده شد. خانواده‌های تازه برگشته به افغانستان نیز همین شکایت را دارند و می‌گویند برخی از مردانشان در پاکستان باقی ماندند و زنان و کودکان اخراج شدند. افسر خان مهاجر افغان در کمپ تورخم به رادیو آزادی گفت:
نیمه از خانواده ما در آن سو یعنی پاکستان باقی ماند و نیمه این طرف آمدند. ما در بازار بودیم که دستگیر شدیم. خانواده ما آنجا ماند. ما را با لطکوب و ظلم به این طرف منتقل کردند. به احترامی زیاد کردند. مشکلات زیاد داریم. برخی از خانه برخی را از کار جدا می کنند و به جای دیگر منتقل می سازند. وضعیت بسیار بی‌نظم و ظالمانه است.
فعالان حقوق مهاجران نیز این گفته ها را تایید می کنند و می گویند که روند اخراج به گونه ای است که بسیاری از خانواده ها را از هم جدا ساخته است. منیزه کاکر وکیل مدافع حقوق مهاجران در شهر کراچی پاکستان و عضو کمیته اقدام مشترک پاکستان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید جلو این بی‌نظمی را بگیرد.
آنها مردم را از کوچه، بازار و هر جا جمع می کنند. وقت کم است، یکی دو روز می باشد و تا معلوم نیست به کدام حوزه پلیس برده می شوند. مشکل دیگر این است که در اکثر خانواده ها تعدادشان کارت ECC دارند و تعدادشان POR. پس اگر حتی یک عضو خانواده برده شود، تمام خانواده بر هم می ریزد.
پاکستان از اول ماه اپریل عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج مهاجران بدون سند و دارندگان کارت های ECC آغاز کرده است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR، از اول تا 10 اپریل حدود 45,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون اعلام کرده که از 15 اپریل به بعد در شهر چمن تظاهرات مشترک علیه اخراج افغان‌ها برگزار خواهند کرد که سپس طبق برنامه‌ریزی در سایر شهرها نیز ادامه خواهد یافت. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و خواهان توقف آن شدند، اما حکومت پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه روز به روز آن را شدت داده است.
از مشکلات مهاجران افغان در پاکستان شنیدید. حال از مشکل پناهجویان افغان در ایالات متحده امریکا به شما میگوییم. شورای روابط امریکای اسلامی در واشنگتن اقدام تازه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ جهت لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان و کامرون را محکوم کرده. شمار از افغانهای مقیم امریکا که ایمیل لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت را دریافت کردند میگویند که نگران آیندهشان هستند. سنا کاکر جزئیات دارد.
پس از لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان و کامرون توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شورای روابط آمریکایی اسلامی این اقدام را به شدت نکوهش کرده است. این شورا که مدعی از بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا است، در اعلامیه‌ای که روز شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که این تصمیم خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند. در اعلامیه به نقل از حسام آیلوش مدیر عامل این سازمان آمده که چنین تصمیمات ترس را در جامعه افزایش می‌دهد و اعتماد به تعهد دولت به حقوق بشر را از بین می‌برد. آقای آیلوش می‌افزاید که این افراد از جنگ، آزار و اذیت و بی‌ثباتی فرار کردند. این در حالی است که تریشا مکلاین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز جمعه 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که این مذارت به این نتیجه رسیده که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای اقامت حفاظتی موقت همخوانی ندارد. بنابراین از ماه آینده میلادی اسناد اقامت حفاظتی موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در امریکا زندگی می کنند دیگر اعتبار نخواهد داشت. در این حال شمار از افغانهای مقیم در امریکا که ایمیل لغو این برنامه را از طرف دولت این کشور دریافت کرده می گویند نگران آینده ایشان هستند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش گفت که سال قبل از طریق مرز مکزیکو وارد امریکا شد و اکنون در معرض اخراج قرار دارد.
فعلا ایمیل دریافت کردیم که باید ما هرچی عاجلتر امریکا را ترک کنیم که به خاطر که دیگه شامل اقامت موقت نمیشیم این پرول دیگه بنابراین ما جان جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود جا آمدیم. حالا باز افغانستان در موالت است که تغییرات در حکومت افغانستان نامده که ما بتانیم بریم اما کدام جای دیگه هم نداریم.
او میگوید به وکیل بخش مهاجرت مراجعه کرده و امیدوار است که حفاظت اقامتی یا موقتش تا زمان پذیرش پناهندگیش در این کشور تمدید شود. در این حال فعالان امور مهاجرت میگویند اقدامات دولت آمریکا در برابر مهاجرین میتواند پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. عبدالرزاق عدیل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت
از یک سو تغییرات ناگهانی و عدم شفافیت در روند قانونی باعث ایجاد بی‌اعتمادی و اضطراب عمیق در میان مهاجران می شود و از سوی دیگر این اقدامات می تواند اعتبار آمریکا را در سطح بین‌المللی زیر سوال ببرد و روابط با متحدان افغان را تضعیف کند. در شرایط کنونی که شرایط در افغانستان همچنان نامشخص و پرخطر است چنین اقدامات طرف ایالات متحده آمریکا می تواند نگرانی ها و تشویش های بیشتر را در میان مهاجران و شهروندان افغان بیشتر کند.
تخمین شده است که حدود 14,600 افغان و 7,900 شهروند کامرون از طریق آمریکا مبنی بر لغو اقامت حفاظتی موقت متاثر شوند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021، حکومت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد. در این میان بیش از 70,000 تن به اساس برنامه موسوم به پارول با اسناد اقامت موقت 2 ساله وارد آمریکا شدند. اقامت حفاظتی موقت یا temporary protection status به شهروندان کشورهایی داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی هستند. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بین سالهای 2007 و 2021 نیز تلاش کرد تا اسناد اقامت حفاظتی موقت مهاجران را باطل کند اما موفق نشد زیرا محاکم فدرال با او مخالفت کردند.
بیشتر از خبر
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. این برنامه رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از باشندگان جلال آباد گفتن که افزایش تعداد ریکشاها مشکلات را به مردم ایجاد کرده. بر اساس آمار غیر رسمی حدود 35,000 ریکشا در جلال آباد فعالیت میکنند. بیشتر در این گزارش.
ریکشاها این وسیله نقلیه کوچک، استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شوند، نقش مهم در زندگی روزمره مردم در شهر ننگرهار ولایت جلال آباد دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. بسیاری از رانندگان ریکشا به دلیل هزینه پایین، نگهداری و استفاده از آن، از این وسیله به عنوان یک شغل برای تامین معیشت خود بهره می برند. این ویژگی ها باعث شده که ریکشاها جزء جدا نشدنی از مناظر شهری جلال آباد و حتی هویت اقتصادی آن شوند. شماره از باشندگان شهر جلال آباد میگویند که با وجود کوچک بودن شهر و تعداد بیش از حد ریکشاها، این وسیله برای بسیاری از جوانان زمینه تامین معیشت خانواده هایشان را فراهم کرده است. زاهدالله ناصری یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
شک نیست که شهر کوچک است و ریکشاها بسیار زیاد شدند، اما گپ مهم این است که این ریکشا برای هزاران خانواده منبع درآمد شده است. جوانانی که مشغول رانندگی ریکشا هستند حداقل از مواد مخدر دور میمانند و از صبح تا شام کار میکنند.
اگرچه تعداد دقیق ریکشاها در شهر جلال آباد در حال حاضر مشخص نیست، اما مقامات ولایت ننگرهار در دوره جمهوری پیشین اعلام کرده بودند که در این شهر حدود 35,000 ریکشا فعالیت میکنند. برخی از رانندگان ریکشاها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری بیشتر شده و همین امر باعث شده که بیشتر مردم با استفاده از ریکشاها در این شهر کار کنند. رفیع الله فاروق تحصیل از فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید که برای یافتن شغل به بسیاری دفاتر مراجعه کرد، اما در نهایت مجبور شد که با استفاده از یک ریکشا کار کند و برای خانواده اش نفقه فراهم کند. او برادی و آزادی گفت:
فقط توانستم یک ریکشا بگیرم، آن هم به قسط. حتی مالک ریکشا خودم نیستم و به آن مزدوری میکنم، اما مزدوری وجود ندارد چون کل شهر جلال آباد پر از ریکشا شده است. فقط حدود 500 تا 600 افغانی درآمد داریم که حتی نمیشود گذران زندگی کرد، اما چی کار کنیم؟ هیچ شغلی دیگری نیست.
جلال آباد که شهر با مساحت بیش از 127 کیلومتر مربع است، بر اساس آمار شهرولی طالبان در جلال آباد جمعیت فعلی این شهر به بیش از 1,000,000 نفر میرسد. با این حال هیچ سیستم حمل و نقل عمومی منظم در این شهر وجود ندارد و ساکنان آن از ریکشاها استفاده میکنند. برخی معتقدند که این وسیله حمل و نقل باعث برهم ریختگی زیبایی شهر و ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی شده است. ذبیح الله و عبدالواحد، دو تن از باشندگان شهر جلال آباد، به رادیو آزادی گفتند که در این شهر تعداد ریکشاها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و باعث ازدحام با مشکلات متعدد برای مردم شده است.
در سالهای اخیر تعداد ریکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. اگر کسی بخواهد برای مراسم شادی یا عزا برود، به دلیل ازدحام ریکشاها نمیتواند به موقع برسد. حتی اگر کسی بخواهد بیمار خود را به شفاخانه برساند، به موقع نمیرسد.
تعداد ریکشاها در جلال آباد بسیار زیاد است و شهر کوچک است. بجای این که این وسیله به مردم سهولت برساند و آنها را در زمان مناسب به مقصد برسانند، برعکس باعث مشکلات برای مردم شده است.
آنان همچنان میگویند که دود ناشی از این ریکشاها در فصل زمستان باعث ایجاد بیماری های تنفسی برای مردم میشود و از حکومت طالبان میخواهند تا با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت شهر جلال آباد اقدامات برای تنظیم بهتر گشت و گذار ریکشاها انجام دهد. سال گذشته کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز وظیفه ای را برای وزارت امور داخلی طالبان سپرد تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کند و نتیجه آن را به جلسه کابینه آنان ارائه دهد، اما پس از آن تا کنون در این خصوص هیچ خبر منتشر نشده است. در رابطه با افزایش تعداد ریکشاها و مشکلات ناشی از آن در شهر جلال آباد و درخواست های مردم، قاضی ملا عادل سخنگوی اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قبلا این اداره گفته بود که برای ایجاد نظم شهری روند ثبت ریکشاها را آغاز کرده و ریکشاهای شهری را مشخص می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسمم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشده ایچه آل مگه نرم ایچ هست و اگر وقت برم حداقل ما یک ده فیصد چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغانها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین، یا فارسی دری و فارسی اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم من برای خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برمیدستاد چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری درا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در راستم. از تاکی بعد که مادرم باز پنچر شد ده پانزده دقیقه خو او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کردی یا من منتظر تو دیگه نفرها رشانده بودم. بسیار استادای کلان پوهنتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بسیار آرام آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از من بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی تن و پشتو یاد گرفتن از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی اوقدره که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرن. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و از دل جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین، و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو، و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنجه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نتاقی می کردم همراه خودم، یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خواندم. در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کردم یا علاقه داشتم، و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم، خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم، چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن، و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد، و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم. و فاکولته را هم من اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم نیست خواندنش، و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود، و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد. و وقتی من آروسی کردم، بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم، و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم، و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسونفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود، که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلنده گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان، و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبع بخوانم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم تو به انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم. ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما. گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کنکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن. با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم. از این من ایش انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم. باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم. او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو. وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد. ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد. او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخوانم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد. ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخواندیم، همه تشویق میکردن. ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد. مگر او در بافپالویش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه، قد فشار نبیاد. او بازپالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسیتان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سن در بر می گیره. و در بی بی سی هم که من به پروگرام های تعلیمی قصه می نوشتم به اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید. قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم، همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصه های خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه، زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من این قصه را ساختم، خداوند غریق رحمت کنه، نصیر احمد احمدی ادیتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو و حساب رادیویی نی قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من یادتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نماند که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتانستم دیگه. الهام ما چهار طرف بود اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، حساب باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه به می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه داشته باشه، کدام قصیتان به یادتان است که سر زندگی شنوندهتان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصیتان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصای ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که قصایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ای ترو یا نخاله قصه‌گوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قصه‌ای ما بود درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی، من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شده اونما قسم میشه، از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، طبعاً اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعا آینده روشن می داشته باشد. گرچه حال روز بر روز این گفه از وطن ما دور شده میره، به خاطر که شرایط قسمی آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر اتونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سخت می گفت ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد، نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که به طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Sofia.